عرض کردیم که مرحوم آقای مظفر قیاس رو فهمید که حجت نیست و صریحا هم ما قیاس رو حجت نمیدونیم، یعنی دلایل مشخصی براش داریم، دلایل اونها رو نپذیرفتیم، اما یه چیزهایی ما داریم شبیه انگار به قیاس که حجت میدونیمشون، که ما میخوایم بگیم سامه، که ما میخوایم بگیم اونها قیاس مصطلح فقهی نزد اهل سنت نیستن. یکی بحث منصوص العله است، یکی هم بحث قیاس و اولویت. منصوص العله کجاست؟ آقای مظفر در نقد بیان قول به قیاس فرموده بود که شما هر قدر هم دقت کنید، چون که نمیتونید تشخیص بدید واقعا علت چیه، احتمال داره اون که تشخیص بدید یکم بیشتر از علت باشه یکم کمتر باشه. آقای فامیلی شریفشون چیه؟ آقای نوری عزیز، آقای مهدوی. خوب انشالله همین فازید. آقای مهدوی عزیز. بچه کجای مهدوی؟ سمت گفتی مهدوی، میخواستم بگم بچه جنوبی با یک کلم. کجا خودستان؟ بهبهان. احسنت، تصادف شده بود سمت شما.
ایل بجا باز نشد.
آره ایل بجا شما بهبهان. آقای زکیپور همشهری شماست؟ آقای زکیپور بهبهانیه؟ درسته؟
نمیشناسی.
بهبهان بزرگ شده قم که نیستی که، بهبهانی.
نه اونجا میشه.
خیلی شما چی آقا؟ آقای نوری
قم
هست. قم. خیلی خوب الحمدلله. خب ما اینجا مرحوم آقای مظفر از مرحوم علامه حلی شروع میکنه، میفرماد که علامه حلی فرموده که علیکوس که قیاس باطل است اما استثنایی داره. استثناش چیه؟ منصوص العله، یعنی جایی که تنصیص به علت شده باشه اونجا دیگه درسته که قیاسه اما باطل نیست. مرحوم مظفر میفرماد که توی اون سیستمی که ما داریم توضیح میدیم اصلا منصوص العله قیاس نیست، یعنی صغرای قیاسی که بشود صغرای عقل نیست، صغرای ظواهره. البته به جهت منطقیش اون قیاس تمثیل منطقی هست به این معناها، اما اینجا وقتی شما منصوص العله دارید مثل اینی که دلیل داره تصریح میکنه به شما که آقا علت حرمت فلان مطلب، شما دیگه اینو تطبیق میدی بر موارد دیگه. چطور توی عام و خاص بعضی از ادله عام بودن بعضی خاص بودن، اینجا هم بعضی از ادله درش تنصیص علت شده. یعنی چی تنصیص علت شده؟ یعنی تصریح شده که ما اینجا علتمون فلان مطلب و سعه و زیغ دائره حکم هم برمیگرده به علت دیگه. یعنی من ظهور دارد حکمم در این که اسکار موجب حرمت، لذا هر جا که اسکار بتونم پیدا بکنم حرمت وجود داره. درست شد؟ هر جا بتونم سکر پیدا بکنم در هر شیئی، سکرآوری برای انسان پیدا بکنم، میگم اونجا حرمت هست. درست شد؟ جناب اونو بعد ببینیم که اونجا چی میگیم، بعد ببینیم در اون علیت شارع اسکار عرفی رو در نظر گرفته، اسکار نوعی رو در نظر گرفته، اسکار غالبی رو در نظر گرفته چیه. یعنی گفته ولو اون غالبا هم مسکر باشد یک قطرش رو نخور، یعنی باید اون دلیل اصلیه رو تحلیل کنیم که چیه. مثلا در مورد خمر میدونیم دیگه هیچ، اصلا مقدارش ربطی نداره کلن. آره حالا اون نجس هم هست، یعنی حالا بعد حکم نجاست باز غیر از حکم حرمته، ما رو هر دوشو باید ببینیم که تو ادله چی به دست میاد. آیا هر چیزی که مسکره نجس هم هست، یعنی نجسون لانه مسکرون، یا فقط شربه حرامون لانه مسکرون، اینو بعدا بعد تو خود ادله بررسی کنیم. خب آیا مصطفی میفهمد اگر من یک تنسیسی نسبت به یک موضوعی داشتم از جانب شارع، این تنسیس دیگه میشه جزه حکم ظواهر، یعنی من استظهارم از دلیل اینه که مولا این رو علت کرده. خب فرقش با حرف اونا چیه؟ ببینید اونها علت رو استظهار نمی کردن. اگر میتونستن استظهار کنن واقعا از خود متن دلیل به دست بیارن که مشکل نداشتیم. ببینید شاید شما بگید تو استظهارم احتمال خلاف هست، همه اشکالات قبلیمون به اونا وارد میاد. نه، وارد نمیاد. اگه استظهار میکردن مشکلات پیش نمی اومد، چون ما قبلا احتمال خلاف در ظهور رو حلش کردیم. گفتیم احتمال خلاف در ظهور لا یعبه و به، کاری بهش نداریم. مسئله این بود که اصلا توی اون جایی که اونا میخواستن قیاس کنن ظهوری در علیت نداشتیم. نه اینکه ظهور بود ما میگفتیم نه باید نص بر علیت باشه، نه، ظهوری نبود. اینجا ما داریم میگیم چی؟ اینجا داریم میگیم که واقعا در نص این روایت، یعنی متن این روایت یا آیه، میتونیم اینو بفهمیم که فلان مطلب علت است. این رو نمیخوایم استنباط کنیم با چند تا پله، نه، واقعا از ظهور این روایتی از این دلیل این علت به دست، ظهور دیگه، باید حجیتش قطعی بشه، اما خودش لزوما نه. هر چی تو ظهور گفتیم
مصداقه، باید ما قطع پیدا بکنیم که
تطبیق بر مصداق هم، تطبیق بر مصداق هم عرفیه دیگه. لذا اون نکته پنجمی که مظفر گفت عرض کردم که نکته توش وجود داره. ایشون گفت کجا معلوم همینی که میگی تو این مورد هم باشه؟ که همونجا گفتم نمیتونه درست باشه، تطبیق یه دیگه قهری دست عرفه. شما نمیتونی احتمال خلاف، از کجا معلومی که داری میگی مثلا چه میدونم اینم فلان عنوان عرفی، عنوان فقهی برش صادق باشه؟
همون موضوع نیست.
چی خواست همون موضوعه؟
این علت فقط واسه این موضوع.
نه 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 نه، از این فرض کردیم عبور کردیم. ببین فرض کنیم که ما تو اصل یه روایت داریم، از تو این فهمیدیم که اصلا علت حرمت، حرمت یک مشروب چیه؟ اسکار. اینو فهمیدیم، اصلا هیچ ربطی به خمر نداره، یعنی اصلا دائر مدار خمر. اگه اینو نفهمیده باشیم خود تصریح کرده روایت دیگه، فرض اینه.
خب ما از کجا میگیم که این فقط واسه اون نیست؟
نه، خب همین رو میخوام بگم دیگه. واقعا و عرفا توی اون جمله وقتی میگه لعنه مسکرون، میدونم میشه مناقشه کرد، وقت همون عبارت رو بیاریم. شاید کسی بگه نه این اسکار هم باز مال خمره، ولی آقای میاد میگه نه آقا، واقعا وقتی که مولا اول حکم اونو میگه بعد میاد در مقام تعلیل، تعلیلش اهم از اون حکم. میدونم میشه نپذیرید، بس سغروی نکنید، کبروی بس کنیم. اگر من تونستم چنین چیزی استظهار کنم بعد میتونم تطبیق بدم.
با ظهور؟
بله من استظهارش با ظهور بعد میتونم تطبیق بدم. ما بحثمون اصلا با اونا تو این پله نبود. ببینید بحث این بود ظهور در علیت نداریم، ظهور در علیت نداریم، ولی او علتی اینجا خواسته توضیح بده برای این حکم. مثلا چی؟ مثلا از لسان دلیل در نیاورده، چند تا دلیل کنار هم گذاشته، گفته پس، ببین گفته پس هر انگشت ده شطور، مثلا یه قاعده، یه ملازمه ای درست کرده در اونجا. اینجا ما میگیم نه، اینجا میگیم ظاهر دلیل داره میگه که خدمت شما که عرض بکنم من چی دارم، من علتی دارم این وسط که حکم من دارم مدار علته. بعد بحث ما چی بود؟ تطبیق این علت بر موضوع شماره دو. اینو گفتیم اونجا با مظفر که این تطبیقه دیگه نمیتونه اون شک کارتش به وجود بیاره. اگر اینو بگی دیگه هیچ حکمی رو برایش موضوع نمیشه تطبیق کرد. این تطبیق وجدانیه، واقعا اسکار توی این مطلب وجود داره. بله اگر نتونستم احراز کنم وجودش، میشه شبهه موضوعی نهایتا. یعنی فلان من حکم، بگو حکم مسکر رو میدونم، الان شک میکنم این شیء خارجی مسکر هست یا نه، اون مجرای هر چی که هست در اصول عملیه، اگه حالت سابقه داشته که هیچ نداشته باشه بعد بریم برای اجاره کنیم مثلا.
اون
حالا دعوا فقط تو این نیست، خب دعوا فقط تو این نیست، نه او هم شاید بگه عقل مدرکه، یعنی فقط مسئله توی حاکم بودن یا مدرک بودن. اشکال نداره، ما هم تو مستقل و تقلی هم کار کردیم. اشکال نداره، نه او میتونه یه حرف بزنه. ببینید او میگه که آقا منم دارم درک میکنم که نزد شارع اینطوریه، نه اینکه حکم میکنم. میخوام بگم نزاع توی حاکمیت عقل یا مدرکیه، اینطور بگیم منبعیت عقل در ادله، منبعیت مستقله عقل در ادله، یا مثلا ادراک عقل از آن چیزی که در کتاب و سنت است، دعوا سر این دوتا نیست، دعوا سر کیفیت ادراک، کیفیت فهم. یعنی اونجا شاید تو نزاعش با ما اصلا همراه بشه توی اینکه عقل منبعی داریم یا نداریم، اما بعدن بیاد بگه نه آقا اینجا من اینجا مثلا قیاس دارم، که عرض کردم اون تطور تاریخی خیلی مهم بوده دیگه، دنی که اینا به چنین نظری برسن، سیر تاریخی در رسیدن اینها به چنین نظری مهم بوده. خب همینو بریم، همینو بریم که عبارت شو ببینیم. ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اصول سر کلاس بودن اصلا ترم دو رو از اولین جلسه است که خب دیگه شما از تعادل و تراجی دیگه مهمون ما میشید کامل. ذهب بعض علماء انا کل علامه الهلی الى انه یستثنا من القیاس الباطل ما کان منصوص العله. بعضی از علمای ما استثناء کردن از قیاس باطل چی رو؟ منصوص العله رو، و دیگه چی رو؟ و قیاس الاولویه، فان القیاس فیه ما حجتون، یعنی قیاسیتشون رو پذیرفتن بعد گفتن حجت. و بعض قال لا ان الدلیل الدال على حرمت الاخذ بالقیاس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناءهما. بعضی هم گفتن که صاحب حدائقه، بعضی هم گفتن که آقا نه اون ادله نفی قیاس مطلقه، این همه هم دلیل داریم از اهل بیت، همه اینا رو شامل میشه. آقا مظفر بعدن بین اینا رو آشتی میده، چون منصوص العله رو کسی نمیتونه زیر سوال ببره در فقهش. و حرف علامه هلی هم توضیح میده که علامه تهش همون ظواهر خودمون مد نظرش. و صحیح و ایو قال ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجتان ولکن لا استثناء من القیاس، نه اینکه استثناء شده باشن از قیاس، لانهما فی الحقیقت لیسا من نوع القیاس، این قیاس نیستن، بل هما من نوع الظواهر. اینا هر دو از رو یادتونه مفهوم موافقو گفتیم از ظاهر دلیل لا تقل لهما افن این به دست میاد که دیگه لا تزرب تزرب هما، وقتی که افن نمیشه گفت او درجه، یعنی به وضوح عقلی زدن درجه بالاتر از مثلا یه ترش رویه. فحجیت هما من باب حجیت ظهور و هازا ما یحتاج الی البیان، این نیاز به یه توضیحی داره. منصوص العله، اما منصوص العله فان فهم من النص علی العلت، اگر تنصیص بر علت از جانب شارع آیه گلرسان ما رو به این نتیجه برسونه که ان العلت عامتون، این برمیگرده به استظهار وجدانی من از دلیل. خب لذا شک نکته‌ای که شما گفتید اگر این قرینه‌ای بشه در ذهن من و هرگز پاک نشه، من نمیتونم استظهار علت عام کنم، میگم اینا همش علت‌های در همون بابه. من النص علی العلت ان العلت عامتون علی وجه لا اختصاص لها بالمعلل الذي هو كالاصل في القياس، اگه بتونم بفهمم که الخمر حرام لانه مسکر، این مسکریت اختصاص به خمر نداره، مسئله خود مسکریت در اسلام. حالا فرض کن ادامهش اینطوری بگه، چون با این زوال عقل پیش میره، چون عبادات به هم میریزه، چون ببین اگر اینا هم بعدش پیدا شد معلوم میشه اصلا مسئله خمر نیست، مسئله همون سکره. الذي هو كالاصل في القياس فلا شك في ان الحكم يكون عاما شاملا للفرع، اگر اینطوری شد دیگه بدون شک من میتونم بگم آ فلان ماده مخدرم اگر مسکرت بودم حرامه، چون مسئله اسکار بود، فقاع هم حرامه، نبیز هم حرامه، همه اینا میشن هم.
فرق میگه یه چیزی بالاتر از شراب بشه که نمیتونیم بگیم سکرابایش بیشتر از شراب بشه،
چرا نمیتونیم بگیم؟ خب تو تشکیک اصل سکر رو که داره که همون کافیه، تازه اگه اون بشه که مفهوم موافق هم میتونیم ازش بگیریم،
چون یه اصل داریم شراب اینا
فرق اونم، مگه اصل و فرد از شدت و ضعف هم اینطوری نیست که، اصل یعنی اون چیزی که دلیلش نزد ما الان موجوده، فرق اونی که مجهوله برای من حکمش، همین رفتی به شدت و ضعف نداره اصلا، همین نه رفتی
مثلا نمیزنه.
ببینید شاید به جهت اخروی آثاری داشته باشه، بعضی چیزا مثلا حرمتش مؤکد بشه گناه کبیره یا هر چی، حالا بگیم چنین چیزی به این شکل داریم. خب اما اصل اون چیزی که ما می‌خوایم توی اصول ثابت کنیم بحث احکام خمسه است، نه تشکیک در احکام خمسه. فیفهمو نه الان که مفهوم موافق نیست، الان منصوص اصول علیه خود مولا تصریح مثلا میکنه برای شما خب که ورزش کنید چون بدنتون سالم میشه، چون فلان میشه، چون فلان. بعد من میبینم این سالم شدن بدن برای مولا یه ملاکیه، سالم موندن بدن مثلا این مجلس رو نرید چون باعث اختلاط زن و مرد میشه مثلا، میفهمم که این اختلاطه یه چیزیه نزد مولا، مفسده ای توشه، همه جا ازش احتراز میکنم. اگر تصریح از این جان از این به این مطلب از جانب مولا اومد، منم فهمیدم که مولا که منظورش عروسی حسن علی بقال که نیست که به کل مثلا شریعت رو بذار رو عروسی این، آقا این حرامه، چیکار به این داره؟ میگه نرو اونجا چون باعث اختلاطه، چون به گناه میفتی، چون که مجلس لهوه، چون که فلان. میبینم اون چون که ای ادله رو که میاره لعنه لعنه هو مهمه. اگر تونستم چنین استظهاری از نسب بکنم میشه علت، هر جا اون بود برای من. بله اونم دایرش با ادله دیگه میتونه سعه و زیغش عوض بشه، اشکال نداره. مثلا ادله حرج اونا حاکم بر همه ادله، ادله ضرر اونا حاکم بر همه ادله، اونا بعدن شل حکومت و ورود میخونیم. اگه نرفتنت حرجی بود، اگر تقییتن بعد میرفتی خب اونا که دیگه معلوم حکم دیگه داره. اما در حالاتی که اون ادله حاکمه نباشن، این علت همه جا کار میکنه تو عمم و تو خصیص. مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسکر، خمر حرامه چون مسکره. فیفهم منه حرمت النبیذ، وقتی که شراب از خرما رو فهمیدم، شراب از نبیذ چه؟ وقتی شراب از انگور رو فهمیدم که خمره، شراب از نبیذ چه؟ شراب خرما. نبیذ که شراب از خرماستم حرام. چرا؟ چون هر دو در اسکار مثل همه. لانه مسکرون ایزن و اما ازا لم یفهم منه ذلک. آقا اگه نفهمیدم اینو که اینو استظهار نکردم که ملاک مولا اسکاره، فلا وجه لتعدیت الحکم الالفر الا به نوع من القیاس الباطل، دیگه نمیتونم حکم حرمت رو از شراب انگور به شراب خرما تسری بدم، میشه چیز دیگری. مثل ما لو قیل هذا العنب حلو، این انگور شیرینه، لان لونه اسود، چون رنگش سیاهه. فانه لا یفهم منه ان کل ما لونه اسود حلو، این معنیش نیست که هر چی که سیاه بود شیرین باشه، فردا زغال برداری بخوری، نه، بل العنب الاسود خاصتا حلو. آقا تو انگورا تیره ترا شیرین تر، تو شکلاتا شاید چون تیره ترا تلخ تر باشن، نمیدونم. یعنی من اینجا میت ببینید، اینجا دیگه خیلی سخته ها، باید بتونم بفهمم که داره تو چه فضای مولای من حرف میزنه. اونجا که میگه داره تو اون مجلسشون اختلاط پیش میاد، واضحه که این اختلاط مال این مجلس نیست، چون که تو مجلس عروسی فلانی پسر فلانی اختلاط پیش میاد نرو، نه. اما اینجا که در مقام مثلا توصیف تکوینیه، مثلا خودی میتونه قرینه باشه، اینجا من نمیتونم راحت اینو استظهار بکنم که هر چی که سیاه شیرین. جان
یه قضیه خارجیه داریم که مولا یه حکمی داده بشه، بله، بعد میخوایم از این قضیه انتظار بکنیم.
تقریبا همینه، گاهی قضیه که مولا میگه قضیه حقیقیه است، الخمر حرام حقیقیه، نه حقیقی درست و حقیقی های ناینی های مزفر اینا، این اصلا هیچ کم حقیقی نیست، همش غلط، اصلا قضیه حقیقی این نیست، اینا همشون خارجی هست، همشون خارجی هست. اینجا فرق شخصیه و نوعیه میشه درش، اصلا حقیقیه نیست، شخصیه و محصوله. اما اگر با همین حقیقیه که توی اصول مشهوره ما بخوایم بگیم الخمر حرام، قضیه حقیقی است. آیا ناینی هم که قضیه حقیقی رو تعبیر میبره به قضیه شرطیه دیگه، الخمر اذا وجده فهو محرم. حالا از این یه قضیه عمی میتونه در بیاد، هر دو حقیقیه باشه،
فقط با منصوص الاله میتونه
با چی؟ با منصوص الاله،
غیر از اون که نمیتونه.
نه دیگه
باشه، پس چطوری هم با اولویت ما ازش در میاریم؟
حالا اولویت که نرسیدیم که
ما شاعر بوده فقط مثلا یه روزی داده واسه عروسی فلان،
خب
وقتی ما علت رو نمیدونیم،
نه نه گفتم شاعر خودش میگه، میگه چون اختلاط به نامحرم پیش میاد، تصریح میکنه. آره نه لگه که میشه قیاس، بله من نمیدونم، شاید شاعر چون این مخالف اهل بیت نمیخواد من برم، شاید عروسی خیلی خوبه من الان وقتم تلف میشه میگه تو نرو، نمیدونم اصلا. اگه فقط بگه نرو، ببین فقط یه نهی کنه، لا تذهب لا فلان جا، همین نرو، همین نمیتونم وجهش، ولی میگه لا تذهب لانه، خب که تو روایات اجلا از روات و فقهایی که از اصحاب اهل بیت اینا بیشتر، اینایی که آماده بودن قاعده عامه رو بپذیرن از اهل بیت. خب و فی الحقیقت انه به ظهور النص فی کون العلت عامتن ینقلب موضوع الحکم من کونه خاصا بالمعلل الى کون موضوعی کل ما فیه العله. ایشون میگه تا دیروز تو فکر میکردی که الخمر حرامون لانه مسکر، موضوع کیه؟ خمر. حکم کیه؟ حرمت. اما الان که فهمیدی منصوص العله رو، این استظهار داره به تو میگه بابا اصلا جمله اینه، کل ما یکون مسکرن فهو حرام. اصلا اینه، اینجا فهم مولا احد مصادیقشو گفته، یعنی موضوع اهم میشه اصلا. فیکون الموضوع عامن یشمل المعلل و غیره، هم اصل میگیره هم غیر اون. و یکون المعلل من قبیل المثال للقاعده العامه، اون وقت معلل تو میشه مثال، میشه تطبیق، همین. لا ان موضوع الحکم هو خصوص المعلل و نستن به تو من هل حکم فلفر من جهت العلت المشترکه، نه اینکه واقعا موضوع حکم، ببینید نه اینکه دوتا موضوع داری، یه موضوع خمر یه موضوع نبیز، من حکم داره آقای مظفر کامل از قیاس میاره بیرون، من حکم از خمر میارم تو نبیز، نه نه نه، موضوع چیه؟ موضوع فقط مسکریت. حتی اونا هم اینو میگن، اشکال ما با اونا این نیست، اشکال ما با اونا اینه که تو علت رو درست نشناختی. این حرف های مظفر برای اینه که تمثیل رو برگردونه به قیاس منطقی. شما اگر بتونی من علت رو علت تامر به دست بیاری، عملا از تمثیل اومدی سراغ قیاس، حتی وسط پیدا کرده.
حالا اشکال ما
به علامه هیدی چی میشه؟ حالا اشکال ما برای میشه لفظی، الان میرسی میگیم نباید میگفتی اسمشون هم میگفتی، تو که میدونی آیه علامه اهلی، شما میدونی ظهوره، اسمشون از قیاس. حتی یکون المدرک مجرد الحمل والقیاس کما فی صورت ثانیه ای التي لم يفهم فيها عموم العله، تا اینکه مدرک من بشه چی؟ صرف حمل، صرف قیاس. یعنی من چیکار کنم؟ فقط قیاس کنم یه موضوع و موضوع دیگه، مثل مسئله انگور. ایشون میگه اگر اونطوری بری دوتا موضوع داری، فقط داری حکم از این میاری روی این. اما منصوص العله واقعیتش اینه که تو از موضوع اولیه عبور میکنی، میفهمی اصلا موضوع این نیست، میشه محمول به زمینه. یا خدمت شما که عرض بکنم، حالا واسطه در اثبات نمیخوام بگم، مثلا واسطه در ثبوت، یعنی موضوع از موضوعیت میفته، اون چیزی که آمده حرمت رو ثابت کرد، محمول به زمین به نگیم بهتره، واسه در عروض میشه، یه چیز دیگریه، اون موضوعیت داره، اون موضوعیت داره و باید باشدش. در واقع حکم در واقع حقیقتا مال اونه و از طریق او به مصادیقش میرسه. خب ولی اجل هازا نقول ان الاخذ بالحکم فی الفرع فی صورت الاولا، یعنی صورتی که چیو مثال زدیم، حرمت خمر، یکون من باب الاخذ به ظاهر العموم. اصلا از اضافه داره اینو میاره جز ادوات عموم، میگه آقا منصوص العله اصلا جز عموم، جز ادوات عمومه به این معنا. حالا عموم تصدیقی یا عموم تصوری؟
چجوری عموم بشه
جانا؟
چجوری عموم بشه؟ یعنی واقعا بگیم جمله
بوده؟ بله واقعیتشونه نیست؟ نیست؟
ظهور نداره،
همین ظهور داره، ظهور داره در اینکه کل ما فیه سکرون فهو به حرام، ظهورش در همین دیگه. چون میفهمد لعنه مسکرون حرام و لعنه مسکر، حرمتش به خاطر مسکریتشه. پس مسکریت در واقع محمول به حرامون رو داره. نه عقلی نیست.
چرا؟
نه کجاش عقلیه؟
شما علیت داری میفهمید
اینجا. اشکال نداره. این که عقل یک ادراکی به من بده که از حوزه ظهور خارج نمیشیم که. چرا؟ خودت بگو. نه. خاتمه مفاهیم. گفتیم برخی از ملازمات بیان بالمعنى الاخصن ولو عقل اون را تشخیص بده. ملازمه بیان بالمعنى الاخص که خارج از ظهور نمیشه. لذا شما واقعا اگر تونستی از یه گزاره یه گزاره دیگر رو نتیجه بگیرید به ملازمه بیانه بالمعنى الاخص، اشکال نداره، بازم ظهوره. ببینید این که عقل یه چیزی رو ادراک بکنه، صرف این که عقل چیزی رو ادراک بکنه باعث خروجش از ظهور نمیشه. مفهوم شرط هم عقل فهمید. مکی فهمید؟ مفهوم شرط عقل فهمید دیگه. مفهوم وصف هم عقل فهمید. اگر بگیم مفهوم داره، دلالت اقتضا هم عقل فهمید. گفتیم لا یستر عن الحکیم که بگه واسأل القریه. جانم آفرین وجوب آفرین. صیغه افعل دلالتش بر وجوب عقل فهمید، ولی با ظهوری بود. ظهور حیثش عقل و غیر عقل نیست، حداقل تو تصویرهای مزفر. نوع ملازم است. ملازمه شما بیانه یا غیر بیانه؟ اگر بیانه بالمعنى الاخص یا بیانه بالمعنى الاخص نیست. اگه نباشه میره تو دایره عقل، یعنی استدلال میخواد. بله. این جمله ملازمه این که کل ما یکون و مسکرن فهو به حرامون با این جمله بیانه بالمعنى الاخص واقعا هم نیاز به برهان نداره. ببینید زمانی از بالمعنى الاخص بودن خارج میشه که شما حالا یه پلش که بالمعنى الاخص بودنه که بعد طرفین رو تصور کنی و نسبت و بعد فلان، یکیش هم اینه که نیاز به استدلال و برهان داشته باشی. ما اینجا اصلا چنین چیزی نیاز نداره. واقعا از جمله فهمیده میشه که حرمتش چرا حرمت وجود داره.
چون که دو جمله است.
قطعا جمله اول این جمله پایینیه نیست، این درسته. لذا هم گفتم اینجا عموم تصدیقیه. ببینید ما ایاتون باشه تو عام خاصی بحثی کردیم که اگر یه چیزی رو داریم عام میدونیم، این عمومیت چیه؟ در مقام تصور یا تصدیقه؟ بعد اگر در مقام تصدیقه، مقدمات حکمت توش جاری میشه یا نمیشه؟ ایاتون باشه همون سال 98 که دیگه خوردیم به کرونا، قبلش دقیقا همون قبل از ایام کرونا بود ما رسیدیم به بحث مطلق و مقید. اونجا گفتیم آیا این مقدمات حکمتی که در مطلق مقید جاری میشه تو عام خواست هم جاری میشه یا نه؟ عام ظفر نگفتین اونا رو دو تا باب کرده. خب اما یه بحثی داشتیم که اساسا باب عام خواست باب تصوری یا تصدیقی. اگه تصدیقی بشه خود شروط مقدمات، حالا بعد اگه تصدیقی بشه شروط دلالت تصدیقی باید بیاد جای شروط مقدمات حکمت. بعد یه بحثی داشتیم که شروط مقدمات حکمت همون شروط دلالت تصدیقی است یا نه. این از این باب. اینجا قطعا ما داریم تصدیق میکنیم، این جزء ادوات عموم علیت که نیست که مثل کل و بله عموم بدلی و جمیع و عام مجموعی و ایو و اینها. جان
مثال از این
الخمر حرام لانه مسکر.
نه
که چی؟ بله الان همین بعدش روایت از امام صادق اصلا مثال اونا توش هست. بله اونا که خیلی زیاده، یعنی شما اصلا برای اون مثلا میگم ما میتونم اصلا لازم اونا بگم، ما میگیم آقا نماز بعضی این استفاده میکنن دیگه، نماز خیلی باب سختیه تو فقه، نماز مسافر شکست است. خب کسی که اون 8 فرسخ رو رفت و آمدش اون مقدار طول بکشه شکست است نمازش و رفت و برگشت هم دیواری از آن شهر نبینه. خب یعنی شکست است، یعنی بعد دو رکعت بخونه. لقائل ان یقول که این حکم مال زمانی که سفر واقعا 22.5 کیلومتر رفت و 22.5 کیلومتر برگشت واقعا خسته کننده است. با شتر بری، با اسب بری، با چی میدونم با پلنگ اهلی بکنی، پلنگر با سخت، همین اسب فقط تو این 50 کیلومتر چند هزار رو به ضربه میزنه دیگه، بدنت کلا به هم میریزه، با ماشین مقابل پدر در میاد. بعد خوب بگه چی آیه سید جان؟ بگه خستگی از سفر ملاک قصره. آه میشه قیاس. این حرف ماست. حالا او میتونه اینطوری بگه، میگه نه اتفاقا میشه اینو یه طوری نسبت داد به این ادله. الان من سوار میشم هواپیما، چه میدونم یک ساعت و نیم دیگه میرسه قطر، سوار میشه هواپیما 5 ساعت دیگه میرسه لندن. من اصلا خمسه نفهمیدم چیشون، خواب بودم کلشو، بازم قصره. شاید این نیستم. خیلی سخته. سخیف نیست، اصلا سخیف نیست، اصلا سخیف نیست. ببین آیه موسوی، وقتی شما با 1000 مسئله جدید مواجهی که براش روایت نداری، حکم نداری، قهرن به اونجا کشیده میشه. تو لمعه پره. میگه واقعا من در قیاس به علمای شیعه نقد میکنه شهید ثانی، نه علمای اهل سنت. یه جایی شما خودمون میگفتیم این که شهید میگه این از کجا اومد، اصلا این چطوری اومد؟ خب لذا این که آدم قیاس نکنه سخته، خیلی سخته. وگرنه اینقدر توی بعد بعضی از جاهای ریشه هایی از دلیل توش هستا. مثلا امام میگه خود دیگه خسته شدید، اما ازش استظهار تنسیس بر علت در لزوما نمیاد. دقیق میکنیم؟ یا مثلا دیه 9 تا انگشت رو گفته، انگشت اول 10 تا، دوم 20 تا، 9، روایت دهمی نرسیده مثلا به دست ما، تا اینجا شده چقدر؟ 90 تا شطور. این موند ای چند تا میشه این؟ اگه اینم قطع کرد چند تا میشه؟
میگه
100 تا. میگه 100 تا دیگه چه کاری یادی؟ چند تا باید؟
ما میگیم
100 تا، ما میگیم 100 تا، اما غلط، نباید بگیم 100 تا. لذا همونجا شهید یادتون باشه توی باب دیه در لمحه یه تلاشی کرد که طبق اون روایت فکر میکنم از اصل ظریف بود، که حالا خود ظریف همشون خراب کرد دیگه، ولی بعدش استفاده کرد. یادتون باشه ایشون استفاده کرد که هر چیزی که در بدن فقط یکی ازش وجود داره، هر چیزی که در بدن دوتا ازش وجود داره، مثلا اگه هر دوش از بیمیرد، هر دو چشم از بیمیرد، دیگه کامل بینی کامل از بین بره، یکیش در بدنه دیگه کامل. بعد با این رفت بقیه جاها رو کار کرد. لذا اون میگه آقا 10 تا انگشتی بره دیگه کامل، با اون قاعده دیگه قیاس نیست. اگه بتونیم قاعده رو اونجا درست کنیم توی اول با اون معاملات مثلا. ببین لذا همه نیاز به قاعده دارن، چون یه جایی میرسی روایت دیگه سندش نمیکشه، با نمیتونه بیاد، نه قبول نمیکنی به هر حال اونجا. حالا اگه هیچ روایت نبود حکم چیه؟
نداریم بگیم
بگیم کلی. اصول عملیه. حالا اصول عملی چیکار میکنه؟ خب تو شک داری در اصل حکم اینجا، یا نه یقین داری یه حکمی هست دست تو نرسیده، حالا به احتیاط کرد و برایت جاری کرد. احتیاطش به چیه؟ اینم دیه داره. خب احتیاط در جانب کیه؟ در جانب جانیه یا مجنیون علیه؟ این کدوم احتیاطه؟ خب تو داری یه پولی از رو میگیری با این کار، داری 10 تا شطور بیشتر ازش میگیری، به چه حقی؟ حق الناس شاید بشه، شاید اصلا مولا اینجا چی نگفته باشه، شاید در حد 10 تا نگفته باشه. مثلا اگر نخوای بدی در حق او اجحاف شاید بشه، مجنون علی چی کار باید بکنی؟ مخصوصا توی معاملات خیلی سخت میشه اصول عملی اینجا. مصالحه کدی وقتی که دیگه بایمون لاتجر دیگه مصالحه میکنیم توی فقه، بعد قبل از مصالحه حل کنیم، قبل اصول عملیه بعد اینا رو حل کنیم. اصلا نباید بذاریم اینقدر به اصول عملیه برسه کار. فقهی که همش میره تو اصول عملیه ضعیفه، بعد بشه تو همون عدله کار شرح کرد. حالا اونجا کسی که کل این فضا رو میبینه شاید حتی من حیث لا یشعر متمایل بشه به قیاس. مضافا به این که من کار سخیف اینا کم کردم بعد از پیغمبر، کم یه چیزی به اذان اضافه کرد، تو کم کرد، بعد تو نماز فلان کار رو اضافه کرد، بعد از اونجا کم کرد، گفت متعتان فی عهد رسول الله انی احرم، و همینطوری دیگه کمی اتفاقات نیفتاد. ببین تحول تاریخیه، اینقدر بزرگان این کارو کردن که دیگه اینا براشون عادی بوده. شما فکر نکنه همه مثلا یه امام صادق سلام الله علیه داشتن تابعش بودن همیشه مرزداری شریعتو میکردن، اینطوری نبوده. برای تا تازه ما معتقدیم که اگرم چیز سالمی دست اونا مونده به خاطر اینکه یه مقداری پیش امام صادق شاگردی کردم که دیگه 100% غلط نشن، یعنی هیچ چی دستشون نبود. 100 سال حدیث پیغمبر ممنوع بوده نوشتنش، چیکار میکردن تو اون 100 سال؟ ما همین الان یه جلسه با هم داریم، صورت جلسهش نکنیم فردا میره هوا همه چیش. 100 سال روایت پیغمبر ننوشتن، بعدا آقای امام قرن دو و سه ها نوشتن. خب کجا بود؟ در اینجا آها، مثال دیگه چیه؟ یه مثال فقهی بزنم، می‌خواستم کلشو بخونم. مثال ذالک قول علی السلام فی صحیحه ابن بزیع ماء البئر واسع لا یفسده شیء، آب چاه واسع وسیع چیزی او رو فاسد نمی‌کنه. فاسد یعنی چی؟ نجسش نمی‌کنه. چرا؟ لان له مادتن، چون منبع داره، به منبع وصله، به آب‌های زیرزمینی وصله. اینا چطوری فهمید؟ حالا میفهمن از این منصوص و فإن المفهوم منه أي ظاهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، هر آبی که یه ماده واسع داشته باشه، حالا واسعش آب مضاف الیه اضافیه، واسع داشته باشه یعنی به یک منبع بزرگی وصل باشه، این بله متأثر از نجاست نمیشه. و اما ما البر فهنما هو احد و بقا مصادیق الموضوع العامل القاعده، یکی از مصادیقشه. خب شما همینو به آب لوله‌کشی بس کن، به اون همه منابع وصله آب لوله‌کشی، ببینید فیشمل الموضوع به عمومی کلن من الماء من ماء البر و ماء الحمام. حالا حمام اگه لوله‌کشی باشه که هیچ، قدیم مثلا اونجا یه منبع‌های بزرگی حموما داشتن واقعا به اونجا بس بود، یا بعضی از اینا به چشمه بس بودن مثلا، و ماء الحمام و ماء العيون آب چشمه، ماء حنفیت الاصاله، حنفیت الاصاله لوله کشی، آب لوله کشی و غیرها. فالاخذ بهذا الحكم تطبيقه على هذه الامور غیر ما غیر ماء البئر ليس اخذا بالقياس، این دیگه اخذ به قیاس تو، بلکه رفتی توی ظاهر دلیل، دیدی که امام فرموده که لان له مادتن، چون این رو فرموده امام معصوم، از این نتیجه میگیری که هر جا آب شما این ماده رو داشته باشه بفرمایید اونجا دیگه لا یتنجس، اون آب دیگه متأثر از ملاقات به نجاست نمیشه. و ظهور حجت ها، اینم کبراش، ظهور هم که حجته. هازا و فی این الوقت لما کنا لا نستظهر من هازه روایه شمول العله، آقا اگه از این روایت به هر دلیلی من اینو نفهمم که علت شامل موارد دیگر هم هست، کدوم علت؟ لأن له مادتن، لکل ما له مادتن، شامل هر چیزی که ماده داره نیست. و علم یکن ما ان مطلقا، آقا این ماده که امام فرموده هر ما هر آبی وصل باشه یا آبش بعد مضاف نباشه، اینو به منبع آب هندونه وصل باشه درسته یا نه؟ میفهمم که چی این علت دوباره شمولش رو ببینم چقدرش استظهار میکنم. فان الحکم و هو الاعتصام من التنجس، حکم که همون اعتصام از نجس شدنه، لا نعدیه الى الماء المضاف الذي له مادتون، اونو دیگه به آب مضاف سرایت نمیده. آقا چشمه ایه اینقدر آهکش زیاده که غلبه داره بر آب، اصلا دیگه اون نمیتونه، یعنی عرفن دیگه این واقعا آب خالص نیست ولو ماده داشته باشه، به درد من نمی خوره. لوله کشی نوشابه داره تو خونه‌اش، ایفل نمیشه باش دستشو تطهیر کنه. و هو لیس به حجته، این دیگه حجت نیست. و من هنا یتزه الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص العله و الاخذ بالقیاس، اینجا میفهمیم که فرق اخذ بالعموم در منصوص العله و اخذ بالقیاس چیه. فلا بد من التفرقه بینهما فی کل عله منصوصه، باید در هر علت منصوصی اینا رو با هم فرق بذاریم، قیاس نباید دخالت بکنه تو این بحث. لالا یقع الخلط بینهما و من اجل هذا الخلط بینهما یکفر الاصار فی تعرف الموضوع للحکم، چون که اینا با هم فرق میکنن خیلی ها میفتن تو مهلکه اصار، لغزشگاه. در چی؟ در فهم موضوع حکم. اصلا این شاید مثلا مهمترین کاری فقیه از یه جهتی باشه که بتونه موضوع واقعی حکم رو تشخیص بده. موضوع خود بخشش که خود دیگه ظهور دیگه، موضوع هم الان تصریح شده در روایت. اما اگر بخوای بالاتر از اون موضوع مصرح بری، باید ببینی که قرائن تو اجازه بت میده یا نه. لذا اگر کسی بعداً بده ادله صلات مسافر رو ببینه، لزوماً شاید لازم نباشه براش که لأنه مثلا تعبانون توش باشه، شاید ظهورش رو از تراکم زنون به دست بیاره، باز مجموعه ادله رو اینطوری بفهمه که این مجموعه ادله مسئلهش صرف سفر نیست، یه چیز دیگریه در سفر. مثلا وقتی خیلی سخت میشه. علی ای حال مسئله شناخت موضوع از حکم و به هازل بیان و تفریق بین صورتین یمکن و توفیق بین المتنازعین. مظفر دوباره اومد بین متنازعین، حتی بارقه بیچاریشون بقیه خواستن درست کنن، ایشون رد کرد، بین شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی در خبر واحدشون نپذیرفتنید، تا آخر زیر بارش نرفت که این حرفشون یکیه. اما اینجا میفهمد که واقعا میشه گفت حرف طرفین نزاع، این اونایی که رد کردن قیاس و اولویت و منصوص الاله رو گفتم قیاسه، و اونایی که تایید کردن فهمید. ببین فی حجیت منصوص الاله، فمن یراه حجتن یراه فی ما اذا کان له ظهور فی عموم الاله. اگه علامه هلی فرموده حجته، یعنی در چی؟ یعنی در ظهور علت دیده که این حجته. و من لا یراه حجیته یراه فی ما اذا کان الاخذ به اخذن به علی نهج القیاس. اگرم کسی رد کرده، گفته که چی؟ این به شرطی که به صورت قیاس اتفاق بیفته رد کرده. ولی خب این مشکلی که وجود داره اینه که اون طرف میدونه فرق قیاس و منصوص الاله رو، و بازم از منصوص الاله دفاع نکرده. حالا بعدا ما ببینیم توی خود الحدائق الناظره مرحوم محدث بهرانی منصوص الاله استفاده شده یا نه، یا واقعا اینها نمیپذیرن حرف هم دیگر. آقای مظفر الان دعوا رو لفظی کرد عملا، یعنی هیچ دعوای محتوایی، چون میخواد اجماعی درست کنه در استفاده از منصوص الاله. جانم اصلا
اینکه مولا حکمه
نه، هیچ اصلی اینطوری نداریم. اگه کسی در روایات قول کنه اصلا این چنین چیزایی نیست، اینا برای ماست که از بعد میخوایم مثلا فقه نظاممند درست کنیم، یه اصلی درست میکنیم، مثلا نه طرفشم شطورش گم شده اومد پیش ما معصوم میگه چیکار کنم، اصلا لزوم نیست. بعد این اصلا به درد میخوره اصلا، لا یشفل علی بلا یر بلغلی، اصلا ظهور آور نیست. بعد اصلا کجا میاد؟ یعنی من هر حکم بهش رسیدم اینو عمومی بگیرم مگر اینکه خلافش صادر بشه؟ اینطور نیست دیگه، آقا اینطور نیست لزوم. بعد عمومش هم تازه ببینیم به چه معنی، یعنی عمومیت این حکم برای کدوم موضوع ها. ببین اگر معصوم نگه علت رو، این موضوع به 50 تا مطلب دیگه هم شباهت داره. کدوم وجه شبه هست که علت حکمه؟ من نمیدونم. مثلا بول اگه نجسه به خاطر مایع بودنشه، مثلا به خاطر چونم رنگشه، به خاطر اینی که مثلا از فضولات انسانی حساب میشه، هر کدوم از اینا میتونه چیزای دیگه رو نجس کنه. من نمیدونم. و الخلاصه تو ان المدار فی منصوص الاله یکون له ظهور فی عموم الموضوع لغیر ما له الحکم. مدار در منصوص الاله اینه که منصوص الاله ظهور در عموم موضوع برای غیر ما له الحکم داشته باشه. ای المعلل الاصل، این معلل از پرانتز همون ما له الحکم، فانه عموم من جمله الظواهر التي هي حجتون. اما زبا کلن برده زیر عموماتا، ولابد هینه یعنی هینه ازن انتکون حجیتو الان مقدار ماله من از ظهور فی العموم، هر مقدار که در عموم ظهور پیدا کرد همون مقدارش حجت. فا ازا اردنا تعدیته الى غیر ما یشمله ظهور ظهور العموم، فا ان تعدیت لا محالت تکون من نوع الحمل بر قیاس. اما زبا میگه سب کن من اجازه دادم که خمر رو ورداری از اسکار، ورداری از خمر ببری توی نبیس، اما هر جای دیگه نمیتونی ببریشو. یعنی من یه دایره‌ای درست میکنم با ظهور در عموم، در ادله، با منصوص الاله، یه دایره‌ای به شعاع 2 متر، از این خارج بشی باز رفتی توی وادی قیاس، چون علت همینقدر به تو اجازه داد چرا میری بیرون از این رو بحث میکنی؟
تو هشیش اختلافی
آجابی ها؟ حالا اختلاف موضوعی یا حکمی؟ اینجا مسئله حکمی نه موضوع، اینجا مسئله حکمی. آره. فاذا عرب فلا محال از تکون من نوع قیاس و حمل بر قیاس الذی لا دلیل علی بل قام دلیل علی بطلانه. خب بحث بعدی چی آقا؟ بحث قبلا خوندیم در باب مفاهیم دیگه، نمیخوام بخونمش. اونم اینه که ظهور بعضی از جملات در اینه که مولای من در اونجا یه درجه ای رو از یه کاری حرام یا واجب کرده، من به اولویت، حالا یه اولویت یا مولای من به من داده یا عقل من، اشکال نداره، میفهمم که اون کار که تو اون درجه حرامه، درجات بالاترش دیگه قطعا حرامه. اگه نگاه به نامحرم حرامه، بالاترش هم بدتر حرام، حالا برای اون روایت داری مثلا ها. اما اگر مثلا توهین به دوست حرامه، با مشت و صورتش زدن بدتر دیگه حرام. خب اینا رو باز به وضوح عقلی و به ظهور میشه از دل همین دلیل فهمید. یعنی هیچ عقلی اینو قبول نمیکنه که شما پدر مادرت مثلا ترش رو کرد، ترش رو شدن در مقابلشون حرام باشه، بزنید نعوذ بالله تو گوششون حلال، تازه خیلی هم خدا بگه احسان فرش کار خوبی کردی مثلا، اینطور نمیگه که دیگه. اینا همونجا گفتیم اینا از ظهور در میاد، ظهور وجدانی لایعتریه ریب اینو میگه راحت. حالا این که من بعضی جاها اولویت رو اشتباه تشخیص بدم یه حرف دیگه است، اونا اشکالات منه، اولویتی مثلا اونجا وجود نداشته توی اون مثلا قیاس. که اما آیه مظفر در فلا تقل لهما افن میگه همین آیه، ببینید فمن یعمل مثقال ذره خیره یره، هر کسی بنزه یه مثقالی کار خیر تو دنیا بکنه میبینتش تو آخرت. خب مفهوم موافق میگه چی؟ اگه خیلی کار خیر کنی همش اونجا میبینی. اصلا معلومه که اینجا داره مولا ادنا نقطهشو میگه تا تو دیگه حساب بقیهشو بکنی، هیچی گم نمیشه پیش خدا، لا یذل ولا ینس. خب حالا من این تیکهشو کار ندارم، این عرض بکنم. بعدش امام، بعدش مرحوم مظفر این روایت ابان ابن تقلب با امام صادق رو میفهمه، جلسه قبل خوندمش ها، بذارین بخونم، این حیفه. ابان ابن تقلب نبی عبدالله الصادق علیه السلام قال ابان قلت له ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة، آقا یه مردی یکی از انگشتای زنی رو قطع کرده، کم فیها؟ قال اشرم من الابل، 10 تا شتر. قلت قطع اثنتين، دو تا انگوش قطع کرده، قال اشرم. قلت قطع ثلاثا، 3 تا انگوش قطع کرده، قال ثلاثون. قلت قطع اربعا، قال اشرون، 4 تا قطع کرده، ما فهمود 20 تا، یعنی تا 3 30 تا شد، 4 تا انگوش قطع کنیم میشه 20 تا. قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون، ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، ما تو عراق که بودیم حرفا ما میرسید، فنبرع ممن قاله، تبری میجستیم از کسی که این حرفا رو بزنه، و نقول الذی جاء به شیطان، میگفتیم هر کی که این روایت رو آورده شیطانه. فقال مهلا یا ابان قطن نرو، بله هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن تا یک سوم دیه با مرد برابری میکنه، تعاقل جمع تعادل متناسبه، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی دیه زن به یک سوم رسید برمیگرده به نصف. بعد امام خودش میدونه، میگه با میفهمم چی میگی ها، میفهمم که نعوذ بالله دیگه عقل کل عالمه، میدونم که شما میگی خب حالا 4 تا که شده 40 تا بشه دیگه. بعد امام میفهمد یا ابان انک اخستنی بالقیاس، تو داری با قیاس با اون احتجاج میکنی، و سنت و ازاقیست مه قدین. ببین امام گفتگوش با ابان ابن تقلب و زراره و اینا فرق میکنه با بقیه، ببین مدل حرف زدنو اینجا میشه گفت شاید روایات زراره و ابان ابن تقلب و صفوان و اینها ابن ابی عمر، اینها جنبه های قاعده ایش خیلی جدیه. آره. فهنا في هذا المثال لم يكن في المساله خطاب يفهم منه في الفهوى من جهت الاولویه. ایشون میگه اینجا خطابی هم نداشتیم که به جهت اولویت بفهمیم که اگه یکی شد مثلا چه میدونم اگه سه تا شد سی تا، چهار تا به طریق اولا بعد از سی یا بیشتر بشه. تعدیت الحکم الى غیر ما تضمنه الخطاب حتی یکون من باب مفهوم الموافقه و انما الذي وقع من ابان قياس مجرد لم يكن مستنده الا جهتا اولویه. حالا الى آخر که دیگه
الان که
حالا اون یکی شدن دیست بعد ببینیم یا از بیت المال حالا باز ببینیم دیگه این نتیجتا یکی میشه یا خودش یکی میشه. اصلا بعد ببینیم حالا یکی نکنیم. ببینید شما به هر حال باید ساختار جزایی و قضاییت بتونه با دنیا حرف بزن. خب اگه بخوای با خوش آمد اونا حرف بزنی که فقرتو دادی رفته هیچ به درد نمیخوره. اما وجوه دیگه ای شاید اینجا وجود داشته باشه. برای همین هر کار جدیدی توی فقه و اینا خیلی سخته. اینجا تصریح روایت میگه مثلا سنت رسول الله دست پیش نزن یه وقت.
چرا دیگه رو معادل سازی کردن؟ اما هزار تا شکر اگه بخوایم حساب کنیم چند میلیارد میشه. ولی الان دیگه یادم الان پول دو تا فدای
نه هزار تا شکر نیست، 100 تا شکر. نه هزار تا. هزار تا برای 10 نفر یه وقت. خدا نکرد.
100 تا هم بشه بازم بیشتر.
100 تا هم بشه چی؟
100 تا هم بشه بازم از دیگه الان خیلی میشه.
بیشتر میشه. حالا نمیدونم والله اینا با چه ملاک شطورای لاغرش حساب کردن نمیدونم ولی
یعنی هم شطور
حساب
کنه نه ماشینه انجام بده. یعنی
100 تا شطور
حساب کنه 100 تا. الان 100 تا شطور میلیارد. چند تون زدن هر شطور حالا دیگه اونا بعد ان شاء الله رئیس جمهور شدید استحسان مصالح مرسله و سد ذرایع و کاری نداریم مال خودشون. انشاءالله جلسه بعد تعادل تراجعشون سلام بپرس شطور دونه 15 هم بدینه الان
کمش
اونا چیزن ها